بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. ان شاء الله جلسه 33 متون عربی رو شروع میکنیم. لغات درس 14 مونده بود. حیات یعنی نمو و بقا، البته اصل حیات به معنای زندگی و زنده بودن، اینجا به معنای رشد و بقا هم میشه معنا کرد. استجابه یعنی اجاب طلبه، یعنی اجابت کرد درخواست او رو و قضا حاجته و انجام داد حاجت او رو، یعنی خواسته او رو. القدر، قدر ما یقدره الله من القضا، اون چرا که خداوند متعال مقدر میکند از قضاء خودش، یعنی از حکم خودش. و یحکم به، و حکم میکند به آن. یه قضا داریم یه قدر. قضا حکم خداست و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، و خداوند حکم کرد. قدر یعنی اون اندازه‌گیری هست. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده. مقدرات الهی یعنی اندازه‌های الهی. خداوند مقدر کرده که عمر زید اینقدر باشه، این مقدرات الهی است. خب مقدر کرده که مثلا کره زمین این گونه باشد. چطوری ما اندازه می‌گیریم؟ یه اندازه‌گیری داریم. مثل اینکه شما یه غذایی میپذید، آب گوشت درست میکنید، یه اندازه آبش یه اندازه است، نمکش همه رو یه اندازه نمیریزید، نمک رو به اندازه آب نمیریزید، فلفلش رو به اندازه نمک نمیریزید، هر کدوم یه تقدیری میکنید. تقدیر یعنی اندازه گیری ها. خداوند برای هر چیز اندازه قرار داده. برای عمر انسان، بدن انسان چگونه کار کنه، اجزای بدن، اینا تقدیرات داره. مقدر کرده هر چیز رو. روزی انسان رو اندازه گرفته به اصطلاح، و ساعت عمر انسان رو الی آخر، که تقدیرات الهی در نسبت به همه موجودات و کائنات عالم وجود داره. قدره. اندازه زمین چقدر باشه؟ چند کیلو باشه مثلا کره زمین؟ چند کیلو باشه خوبه؟ چند کیلومتر باشه خوبه؟ مثلا قیافش چطوری باشه؟ اینا همش مقدرات الهی است. قضا احکام الهی است. خداوند متعال حکم میکنه که چنین باشه. گاهی حکم تکوینی میکنه، گاهی حکم تشریعی میکنه. لیل کنایه از ظلمت یا ظلم است. شب گاهی به معنای همون شبه، گاهی به معنای ظلم، گاهی به معنای ظلمت. ینجلی یعنی ینکشف، انجلا یعنی باز شدن و روشن شدن هوا، یتزه یعنی واضح شدن، تبخره یعنی سار بخارا بخار شد، اندسره یعنی بلیه، بلیه یعنی پوسید، بلا یعنی پوسیدن، تده همه منهدم شد، فنیه فانی شد، امها از انمها بوده، انمها شده امها یعنی محف شد. کائنات موجودات، دمدمه دوتا معنا میده، غضب شدید، صدای باد که ترساننده باشد. یعنی صدای باد همیشه ترساننده نیست، اون صدای زوزه هست که صدای باد شدید هست گاهی که اون ترساننده است. بله، فجاج مفردش فجه، من کل فجن عمیق، که در قرآن راجع به بحث حج آمده، یعنی طریق واسع که واضح هم هست، بین دیده میشه، روشنه، گم و گور نیست، بین دوتا کوه، راهی که بین دوتا کوه هست به این میگن فج. تمه الما و نحوه تموهن ارتفع، اصلا تموه به معنای ارتفاع و بالا رفتنه. تمه بسره الی، اگر ما بگیم تمه بسره زیدن مثلا الی فلان چیز، مثلا به فلان ساختمان نظر دوخت، اینجا یعنی ارتفع و نظره شدید، یعنی نگاهش رو بلند کرد و با خیره شد. اینجا هم خیره شدن معنا میده، هم بالا نگاه کردن. لذا میگه که من به یک غایتی که خیره میشم، یعنی با شدت و تندی و حدت از پایین به بالا نگاه میکنم، چون غایت فرض کنید که دور دسته، این بالا بودن هم توش لحاظ شده. غایت یعنی نهایت و آخر کار، غایت الامر یعنی سرانجام کار، سرانجام کار یعنی اون فایده‌ای که از یک کاری قصد شده، فایده‌ای که مقصود مورد قصد است از اون کار. خب منا جمع منیه یعنی عمل، آرزو، بغیه یعنی مطلوب، مایو تمنا یعنی اون چه که آرزو شود. پس سه تا معنا کرد برای منا. منا رو اول گفت جمع مکسر منیه است. منیه یه وقت به معنای عمل است، یعنی آرزو. آرزو یا عمل یا منیه اینجا به معنای مصدر یا اسم مصدر است، یعنی نتیجه آرزو کردن آرزوست، نتیجه امید داشتن امید است، درست شد، امیدوار شدن است. خب حالا پس منیه یعنی آرزو کردن یا آرزو، آرزو کردن مصدر، آرزو اسم مصدر، این درست که عمل معنا کرد. دوباره آمد گفت بغیه یعنی مطلوب، یعنی اون چیزی که انسان مورد طلبش هست و میخواد بهش برسه، این دیگه معنای مصدری نیست. ما یتمنا، یعنی آنچه که مورد آرزو قرار میگیرد، پس اینم غیر از خود آرزوست. پس منیه میتونه معنای آنچه که مورد آرزوست، مثلا فرض کنید که میگه، فرض کنید که رفتن به باز هوای وطنم آرزوست، مثلا رفتن به وطن مثلا آرزوشه. خب این رفتن به وطن ما یتمناست، ولی به اصطلاح اون آرزویی که انسان میکنه، مثلا فرض بفرمایید چه یک شیئی رو آرزو میکنه که داشته باشه، اون شی ما یتمناست، اون شی مورد آرزوست. مثلا آرزو داره که فلان وسیله رو که مثلا گران قیمته داشته باشه، این ما یتمناست. ولی اون آرزوش همون آرزویی که تو دلشه، پس آرزو همونیه که داره. ما یتمنا همونیه که نداره، آرزوشو داره ولی خودشو نداره، خودشو باید بخره. مثلا خلع نزعت یعنی درآورد، نز یعنی درآوردن، ضد لبسه، خلع در مقابل لبس دیگه، لبس پوشیدن، خلع درآوردن، خلع فعلشه، لبسه فعلشه. وعور جمع وعر، وعر یعنی مکان صلب، مکان سخت سفت، مکان مخیف یعنی ترسناک، موهش یعنی وحشتناک، به وحشت اندازنده. شعاب جمع شعبه، شعب یک راهی که در کوه هست، یا منفرج بین الجبلین یعنی فضایی، فضای بازی که بین دو کوه هست، یعنی فضایی که باز می شود بین دو کوه، فضای باز بین دو کوه رو میگن شعبه. کبه به معنای شدت و زحمت و صدمه هست، پس سه تا معنا اول کردم، شدت سختی، زحمت یعنی اذیت، صدمه یعنی لطمه. پس کبه گاهی به معنای سختیه، گاهی به معنای زحمته که انسان تو زحمت میفته، گاهی به معنای لطمه است، لطمه ای که میخوره، صدمه به اصطلاح. ولی کبه به نار که اضافه میشه، کبه تو نار یعنی معظمها، یعنی اون آتش زیاد، آتش زیاد میگن کبه تو نار. خب لهب، لهب یعنی شراره، ما یرتف اومن النار، لسان و زبان آتش، زبانه ما میگیم، زبانه شراره. مستعر یعنی مشتعل، از سعره میاد، از سعره میاد. بلوه از الجهیم و سعرت، زبانی که جهنم برافروخته شود، به از الوحوش و حشرت الاخ. اطرقه یعنی سکته، یا اطرقه گاهی معنای سر رو پایین انداختن، اینجا به معنای سکته حالا آوردیم. قصف یعنی انکسار، یعنی در هم شکسته شدن. رعود جمع رعد، صدای ابر هست که رعد و برق صدای خاصی است. وقع صوت و ضرب به شی، یقال سمعت و وقع المطر او صوت ضربهی بالارض، صدای خوردن به چیزی، مثلا میگیم که صدای خوردن باران به زمین، یا مثلا اگه من با انگشتم روی این میز میزنم، این صدای خوردن رو میگن وقع، یعنی اونجایی که واقع میشه، یک چیزی رو زمین میفته، این وقع اون شی افتادنش روی زمین صدای داره. پس صدای خوردن به چیزی که وقع مطر، یعنی صدای خورده شدن باران، یعنی خوردن باران به زمین، نه خورده شدن، نه خوردن باران به زمین. بارک الرجل، یعنی دعا له بالبرکه، یعنی دعا کرد برای او، برای اینکه با برکت بشه. یا بارک الله، یعنی به معنای رضی عنه، بارک الرجل یعنی رضی عن الرجل، که ما گفتیم یعنی تمجید کرد. بارک تو زیدن، یعنی برای زید تمجیدش کردم و تقاضای برکت بگوش کردن، گفتم مبارک باشه، یعنی مبارک باشه، یعنی مبارک است، یعنی چی؟ مبارک خداست، مبارک یعنی دارای برکت، مبارک باشه یعنی این برکت داشته باشه، مثلا منزل شما مبارک باشه، یعنی برکت توش باشه، یا ماشین شما مبارک باشه، یعنی چرخش براتون به چرخه به اصطلاح. بله تومو الارتفاع، بله وقت نظر به ارتفاع یعنی بلند نظری. رکب الخطر، و خطر رو معنا کرده اینجا، رکبه یعنی سوار شد، الاهو یعنی بالا رفت، فعل انجام داد اون خطر را، یه معنا هم کردیم یعنی چیره شد بر خطر. میگه هنوز فلانی سوار کار نشده، یعنی چیره نشده. میگه فلانی تو دفتر ما کار میکنه ولی هنوز سوار کار نیست، یعنی چیره نیست، مثلا این کنایه از چیرگیه. حالا میگم فلانی خیلی به اصطلاح خطرپذیری میکنه، بسیار بله، یا فلان کار ریسکش براست، یعنی خطرپذیریش براست، انسان باید اون ریسک رو بپذیره. حالا به هر حال این رکبه از رکوبه دیگه، تو فارسی هم معانی کرایه داره، در عربی هم همینطور. خطر دوتا معنا میده، یکی شرف و ارتفاع، یکی هم اشراف علی الهلاک که قبلا تو درسای قبلی داشتیم. هر دوش هم اینجا معنا میده، یعنی اگر انسان باید به اون قله ها فکر کنه و بره خودش رو به اصطلاح مسلط به اون قله ها بشه، یا به اصطلاح از خطر نترسه، خطرپذیر باشه. استلذ الشیء وجده لذیذا، استلذاز یعنی اینکه انسان یک چیزی رو لذیذ بیابه. لا یماشی یعنی لا یمشی معه، مماشات نمیکنه، میگه فلانی با من مماشات نمیکنه، یعنی راه نمیاد. لا یمشی معه و لا یرافقه یعنی مدارا نمیکنه، همراهی نمیکنه. انسان باید با زمان همراهی کنه، مدارا کنه و با افرادی که زندگی میکنه مدارا کنه، بدون مدارا نمیشه. بله، امام صادق فرمود که کسی بگه که اگر به من یک فحش بدی 10 فحش میشنوی، بگو که اگر به من 10 فحش بدی 1 فحش هم نمیشنوی. گاهی میبینن که افراد مثلا لج میکنن، این لجبازی روحیه انسان رو خراب میکنه. اگر انسان بتونه بالمره لجباز نباشه، متواضع باشه، یعنی پیش هیچ کس اثری از لجبازی در اون نباشه، البته کار سختی است و برای بعضی افراد که ظرفیتشون کمتره سخت‌تر هم هست، ولی اگر انسان بتونه این کار رو بکنه، هم مشکلات خودش رو حل کرده، هم مشکلات دیگران رو، و قبل از اینکه مشکل دیگری رو حل کنه مشکل خودش رو حل کرده. چرا؟ چون به اصطلاح مماشات ظرفیت میخواد، تا ظرفیت نباشه مماشات نیست. وقتی که مماشات رو مدارا میکنه، یعنی ظرفیت این کار رو در خودش ایجاد کرده و داره خودش وجودی خودش رو گسترش میده. اعصابش به اصطلاح اعصاب گنجشکی نیست که زود ناراحت بشه. لایم البته کار سختیست و باید انسان از خدا کمک بخواد. بله، حجر جمع حجره، غرفه، غرفه اتاق، و هنا به معنای عیش و ذل و استکانه، اینجا به معنای زندگی ذلتبار، ذل یعنی ذلت، استکانه یعنی بیچارگی. عبدک المسکین، مسکین یعنی خاک نشین، از سکنه میاد، سکنا میاد، مسکین المستکین، مستکین یعنی بیچاره و که چاره از هر طرف برای او قطع شده. یحزنو، یحزنو یعنی یجعله فی حزنه، حز یعنی در دامن، یزمه الی صدره یعنی میچسباند او را به سینه اش. بله، لثم یلثم، که توی بیت آخر ما قبل آخر خوندیم دیگه، ولن نهلو یلثم میت الزهر و نه زنبور عسل بوسه میزند به شکوفه های مرده. بله، زهر من خوندم، زهر غلطه، میت از زهر، زهر جمع زهره هست که در قرآن از زهرت الحیات دنیا. بله، ولا تعدو عیناک عنهم، بله، تورید الی زینت الحیات دنیا، در جای دیگه هم زهرت الحیات دنیا دارد در قرآن. زهره چیه؟ زهره نور و نبات، نور یعنی چی؟ نور نیست، نور، نور یعنی شکوفه، شکوفه گیاه، شکوفه گیاه خیلی به اصطلاح نازک است، مثل قنچه به اصطلاح شکوفه گیاه که جمعش میشه زهر. بعد شاقه، شاقه یشوق و شوقن، مثل مات یموت و موتن، این همینه، شاقه یشوق و شوقن، قال یقول و قولن، مات یموت و موتن. یعنی اون وقت شاقه دو معنا میده، یک معنای لازمی داره، یعنی به شوق در آمد، شاق زیدون، زید، زید به اصطلاح به هیجان در آمد، هیجانی شد. یه وقت هم معنای متعدی هم داره، یعنی به هیجان در آورد، شاقهو یعنی او رو به هیجان و به حرکت در آورد، حاجهو هیجانن، او رو به هیجان در آورد، او رو به حرکت در آورد. هیجان چیه؟ یه حالت روحیست در انسان پیدا میشه، انسان هیجانی میشه گاهی. اون وقت اگر کسی بیاد آدم رو هیجانی کنه، خب این هیجان یعنی شوق در واقع در او ایجاد کنه و او رو به حرکت در بیاره. منتصر یعنی غالب، منتقم انتقام گیرنده. خب مناقشه رو هم داریم. ما هو مقصود الشاعر من انجلاء الليل و انكسار الغيد، مقصود شاعر از رفتن شب و شکستن زنجیر چیست؟ خب این مشخصه که یعنی ظلمت طاغوت رو انسان بشکنه. ما کان عاقبت من لا یعاقب شوق الحیات، اگه کسی با شوق حیات هم معانقه نکنه، یعنی شوق حیات سراسر وجود او رو نگیره، چه اتفاقی براش میفته؟ اینجا فرمود دیگه، گفتش که ذوب میشه، از بین میره. بله، مازای افعال شاعر ذا اراده ان یبلغ الی غایته، شاعر اگه میخواد که به یک نهایتی برسه چیکار میکنه؟ بله، لباس آرزو رو میپوشه و لباس حذر رو از تن خودش بیرون میاره. بله، مازای افعال شاعر ذا اراده ان یبلغ الی غایته که همون رو عرض کردیم، کیفه یعی شما لایه بسعود در جبال، کسی که دوست نداره که از کوها بالا نرسه کنه زندگی میکنه، برای تو چاله چوله ها و اون پایین با پایین زندگی میکنه. ما قالت الارض فی جواب سوال شاعر، زمین در جواب سوال این چی گفت؟ همین حرفا رو زد دیگه، گفت که ابارک فی الناس اهل التمو و الان من لا یماش الزمان هو الکون حی یحب الحیات. بله، و شاید تا آخرم همینا رو از زبان زمین نقل کرده باشه. بله، مازا تفهم من هذه القصیده فی الجمله، اجمالا از این قصیده تو چی میفهمی؟ فهم خودت رو توی یک سطر یا دو سطر یا یه بند در واقع احساس خودت رو بگو که این چی خواست بگه. خواست بگه که بالاخره اراده ملت ها خیلی مهمه. خب این هم راجع به این. خب درس پنجم، رسالتون الی ولدی، یه مقدار از درس پنجم بخونیم. یا بنی، این هم از یک نویسنده مصری علالقاعده، بله، مال منفلوتیه یا مال شخص دیگریست. این نامه ای نوشته به فرزندش، خیلی نامه زیبایی هست. رسالتون الی ولدی، نامه ای به فرزندم. یا بنی، ای فرزند عزیزم. این بنیه همون ابن بوده، شده بنی، بعد یه یای متکلم اضافه شده یا بنیه. ان اهم ما جربت فی حیاتی انی رأیت قول الحق و التزامه و تحرر العدل و عمله یکسب الانسان من المزایا ما لا یقدر. ای فرزندم، فرزند عزیزم، مهمترین چیزی که تجربه کردم در زندگیم، مهمترین چیز چی بوده؟ خیلی مهمه. منم فکر می‌کنم مهمترین چیز همینه. چرا مهمترین چیز همینه؟ به خاطر حدیث. حالا ایشون چی گفته؟ مهمترین چیز این بوده که انی، که من دیدم، رأیتو دیدم. این دیدن از افعال قلوب دیگه. بله، این از افعال قلوبه، یعنی یه وقت دیدن با بصره، مثل این میگم رأیتو زیدن، دیدم زید را. این یه مفعولیه، اگر دیدن با چشم باشه یه مفعولیه، اگر دیدن با قلب باشه مثلا میگفتش که من زید را ضعیف دیدم، این زید را ضعیف دیدم یا فهمیدم. این اینجا رأیتو به معنای دیدن با قلبه، که این از افعال قلوبه، دو مفعولی هم هست. رأیتو زیدن ضعیفا، زید رو ضعیف یافتم، زید رو ضعیف دیدم. اینجا از افعال قلوبه. رأیت قول الحق، بله، رأیت که یکسب، دیدم قول حق را که به انسان میدهد. خب چی دیدم؟ دیدم قول حق را و التزام به آن را، یعنی انسان التزام یعنی دائم همراه باشه، یعنی همراهی. مثلا میگه فلانی به این کار التزامی نداره، یه وقت انجام میده یه وقت انجام نمیده، یعنی فلانی نه ملتزمه. میگه ما ملتزم رکابیم، یعنی همیشه در رکاب شما هستیم. خب التزام یعنی دائما دیگه انسان گردن بگیره و انجام بده. دیدم قول حق را و التزام به آن را و به دست آوردن عدل را، به دست آوردن تحری، یعنی به دست آوردن تحرل عقل. اینجا در واقع تحرل عقل ما این رو میخونیم تفعل دیگه، باب تفعل. اگر ما بگیم تحرای تحرا تحروی، بعد میشه تحری. حالا تولا درسته یا تولی؟ تولا و تولا یا تولی و تولی، هر دو گفته شده. پس اگر ما این رو تحرا خوندیم، تحروی که میشه تحرا، اما اگر نه اینو تحری خوندیم، به نظر میرسه که باب تفعل، باب تفعل که بشه تحروی، بعد این یا ما قبل خودش رو کسره میکنه میشه تحری، پس این رو تحری میخونیم و دیگه تحرا نمیخونیم، تحری. خب مثل تشفی، تفعل دیگه، تشفی، تولی، تبردی، اینطوری تلفظش صحیح تره. ولی در زبان فارسی تولا و تبرا هم گفته میشه، ممکنه در زبان فارسی صحیح باشه، ولی از نظر قواعد عربی همون تولی و تبری درست تر به نظر میرسه. خب تحر العدل یعنی به دست آوردن عدل را، مضاف و مضاف الیه. رأیتو اصلش اینطوری بوده، رأیتو بله بله تحرا یا تحرا، تحرا تحروی بوده بعد شده تحری. حالا که تحری شده آیا فتحه بدیم بگیم تحری العدل یا بگیم تحر العدل؟ به نظر میرسه که اگه این رو به کسره خوندیم یا رو دیگه میتونیم فتحه بگیم، بگیم تحری العدل، تحری العدل اینطوری بخونیم. اگه به کسره خوندیم دیگه اون یا رو بتونیم نصبش بدیم در حالت نصبی، و اینم حالت نصبی داره. رأیتو تحری العدل بله، و عمله، و دیدم که به دست آوردن عدل و عمل به آن، حالا قول حق و التزام به آن، به دست آوردن عدل و عمل به آن، یعنی خلاصه قول حق و عدل، این دوتا چی میشه؟ یکسب الانسان من المزایا، یکسب یعنی به دست میدهد برای انسان از مزیت ها، ما یعنی مقداری که لا یقدر یعنی قابل اندازه‌گیری نیست، یعنی مزایای زیادی خلاصه داره. کسب یعنی به دست آورد، اکسبه یعنی برای او به دست آورد. یه وقت من میگم کسبت المال یعنی مالی رو به دست آوردم، یه وقت میگم اکسبت زیدن مالن، مالی را برای زید کسب کردم. اینجا هم کسب کند برای انسان یا به دست میدهد، به دست انسان میدهد از مزیت ها، یا کسب میکند برای انسان مزیت هایی که قابل اندازه‌گیری نیست، یعنی مزیت های زیادی. لقد احتملت فی سبیل ذالک بعض العالم، تحمل کردم، احتمل معناش تحمل کردم در این راه، در راه این درستکاری و عدل یعنی درست گفتن، بعض العالم بالاخره درست گفتن رنج داره، رنج خودشو داره، ولی تجربه ما میگه که اگر ما دائما راست بگیم به مراتب سودی که دست ما میرسه بیشتر از اینه که گاهی نمیگم همیشه، گاهی دروغ بگیم. حالا اون بعض دروغ‌ها یه ضررهایی داره، ولی منفعت‌هایی داره که منفعتش از ضررش همیشه بیشتره. لقد احتمل تو فی سبیل، حالا شما امتحان کنید یک سال تصمیم بگیرید که به هیچ وجه دروغ نگید. حالا یه وقت شما میگید اصلا ناچار انسان دروغ بگه، شرعم یک جاهای اجازه داده، ولی متاسفانه ماها گاهی جایی هم که ناچار نیستیم دروغ میگیم، مثلا دروغ به شوخی میگیم، در حالی که دروغ به شوخی فکر میکنیم اشکال نداره، در حالی که روایت میگه که لا یستقیم و ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه، ایمان کسی درست نمیشه مگر اینکه قلبش درست بشه، و لا یستقیم و قلبه حتی یستقیم لسانه، قلب درست نمیشه مگر اینکه زبان درست بشه، و لا یستقیم لسانه حتی یترک الکذبه جده و هزله، و زبان درست نمیشه مگر اینکه انسان دروغ رو ترک کنه، چه به شوخی چه به راست. تا حالا اون چی که ما فکر میکردیم این بود که دروغ راست بده، و در مواردی هم که حالا مثلا جان کسی در خطر باشه یا مثلا چنین و چنان باشه دروغ تجویز میشه، یا گاهی حتی مستحب میشه، گاهی هم واجب میشه. حالا به من به موارد اضطرارش کار ندارم، ولی در مواردی که انسان اضطرار نداره یا ضرر آنچنانی نداره، یه ضرر مختصره، اونجاها اگر راست بگه و اون جایی هم که اصراری نداره، مثلا دروغ به شوخی، هیچ اصراری نداره انسان با دروغ گفتن شوخی کنه، اگر این رو شما یک سال امتحان کنید، تاریخ بزنید، یک سال به هیچ وجه دروغ نگید، جز اون در مواردی که جان کسی در خطر باشه که اون پیش نمیاد، فقط یه بهانه است. خب بعد از یک سال ببینید که چه اتفاقاتی برای شما افتاد، چه اتفاقات مثبتی افتاد، چه اتفاقات منفی افتاد، سرجم ببینید چقدر. حالا ایشون میگه که من این کار رو کردم، حالا اگه ما نکردیم، یعنی بنده نکردم، حالا شما رو عرض نمی کنم، اگر امثال بنده نکردیم، ایشون میگه من این کار رو کردم و دردسرهایی هم کشیدم، بعضی هم ناراحت کردم، بعضی از مصالح هم از دستم رفت، یعنی بعضی از مصلحت ها هم قربانی شد، ولیکن استفاده ای که بردم بیشتر بود، که انشالله جلسه آینده این رو میخوانیم، البته شما میخوانید از تطبیق میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.